بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه انقلاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
دو، فلسفه سرنوشت، صفحه 9. 1. تا چه حدی آدمی مسئول اراده فردی آزاد و مستقل خیشتن است و به چه میزانی معلول وراثت و ژن و تاریخ و شرایط اجتماعی و تربیت خانوادگی خیش است. این اساسی ترین مسئله تعلیم و تربیت و فلسفه اخلاق و راز دین خدا و نیز عمیق ترین دغدغه روانی هر فرد و بشری نیز می باشد. 2. بیان دیگر این مسئله بدین گونه است که آیا انسان محصول گذشته است یا محصول آینده؟ آیا انسان فرزند جبر است یا اختیار؟ آیا آنچه که در سر انسان نوشته می شود که سرنوشت نام دارد به دست فرد نوشته می شود یا به دست غیر، اعم از تاریخ و جامعه و خانواده؟ آیا انسان همانی می شود که می خواهد؟ آیا انسان معلول آرمان خیشتن است؟ و آیا تا چه حدی آرمان‌های هر کسی از آن خود اوست یا به وراثت و تلقین و تعلیم و تربیت و جبرها در او پدید می آید؟ 3. بیان دیگر این مسئله این است، آیا خود هر کس چیست؟ و آیا آدمی می تواند خودش باشد؟ تعریف واضح و مسلمی از خود و هویت فردی هر بشری به همه سوال‌های مذکور درباره سرنوشت و جبر و اختیار پاسخ می‌دهد. 4. به لحاظی اگر غیرها را از زندگی و اندیشه و احساسات و موجودیت هر فردی حذف کنیم، آنچه که از او باقی می‌ماند عدم است. زیرا وجود بدنی او حاصل رابطه پدر و مادر اوست و رشد جسمانی او حاصل رزق خانواده اوست. اطلاعات و دانش او تماماً از غیر است و لذا آرزوهای او هم که برخواسته از دانش اوست از غیر است و احساسات او هم تماماً محصول رابطه‌اش با غیر است. پس آدمی تماماً غیر خیش است و آنچه که خیشتن و من هر کسی نامیده می شود یک فرض و ایده محض و محال می آید. 5. من هر کسی همان کارخانه آرزوها و آرمانهای اوست و رسیدن به من آرمانی هم دست نیافتنی ترین آرمانها می نماید. زیرا اصولاً این من به هر طریقی که توصیف و تصور شود از غیر است، از طبیعت، جامعه، تعلیم و تربیت، خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی. و این است که من هر بشری ترمینال همه ناکامی ها و منشأ همه توهمات اوست. خود همچون خدا مطلق و محال می آید. و این است که بسیاری شعار خودشناسی خداشناسی را یک ایده محال و کنایه‌ای می دانند، یعنی همانطور که خدا قابل شناخت نیست، خود هم هرگز قابل شناخت نیست. 6. طبق توصیف مذهبی، خداوند قابل تعریف به واسطه بشر نیست، زیرا در حیطه و ادراک بشر نمی گنجد. زیرا خداوند همان موجودی است که خود خودش است و جز او همه بی خودند. فلذا آدمی جهت رسیدن به خودش به خدا می رسد که این خدا در حریم فنای خود درک می شود، زیرا آدمی در جستجوی فهم خودش گام به گام به نفع چیزهایی می رسد که می پنداشت که خود اوست و نهایتاً به عدم خود می رسد و این عدم در عرفان آستانه خداست که خود خودش می باشد. فلذا طبیعی است که انسان در جستجوی خود به عدم برسد، زیرا به منشأ ازلی خود می رسد و این است خود خود انسان، عدمی بر آستانه وجود که همان خداوند است. ولذا انسان برای جهیدن از این عدم خود مسلماً به خدا می رسد که منشأ وجود است و خداوند هم انسان را به واسطه سایر مخلوقاتش آفریده است، از خاک و آب و هوا و آتش و بی نهایت عناصر. و سپس روح خود را در او دمیده است و حضور روح خدا در بشر موجب به خود آیی بشر است که بشر را به جستجوی خود وامی دارد و این جستجو اگر مادی و طبیعی باشد به عدم می رسد و در غیر این صورت به حضور روح می رسد که اراده خداست. و این است که وجودگرایی در بشر یا به خدا می رسد و یا به عدم و نیست انگاری یا نیهیلیزم. و این است که عرفان و نیهیلیزم تا این حد و هم نزدیکند، همانطور که عدم مقدمه وجود است. 7. بنابراین تا تکلیف نهایی معنای خود و هویت فردی بشر روشن نشود، مسئله‌ای به نام آزادی و استقلال و سرنوشت و جبر و اختیار هرگز دارای مفهومی روشن و قطعی نخواهد بود و بلکه فریبنده ترین الفاظ و معانی هستند، همانطور که امروز شاهدیم بخش عظیمی از انسانهای مدرن قربانی این مفاهیم می باشند. زیرا هرگز درباره اش جدن تفکر نمی کنند و همچون سایه ای موهوم آن را شعار می دهند و تمنا می کنند و به سرابها می رسند، زیرا این مفاهیم خود دارای ذاتی سرابی و فرضی هستند. 8. شیاطین همواره با فریب سوار بر مفاهیم گنگ و نامفهوم و مزبزب می شوند و انسان را بازیچه می سازند و مناکامی و عبث می کشانند. و هیچ معنا و واژه و احساسی همچون من در هر فردی قلمرو به القای شیطان و حکمرانی فریبها و فریبکاریها نیست. زیرا مفروضترین و توهمی ترین در حقیقت ناممکن ترین مفاهیم است و تنها کارخانه دروغ و ریا و خودفریبی در بشر است. و این است که عارفان من را همان ابلیس نفس بشر خواندند، زیرا بشر چیزی را ادعا می کند که واقعیت ندارد، یعنی من را، زیرا هیچ کس خودش نیست. از این منظر آدمی ذاتاً بی اختیار است و سرنوشتی محض به دست دیگران می باشد. طبیعت، تاریخ و جامعه. 9. ولی عجب است که آدمی همین هویت و موجودیت تماماً بیگانه از خود و غیر خود را می پرستد و تلاش می کند تا آن را تبدیل به خود کند و از آن خود کند و مالکش شود و آن را به سوی ببرد که خودش می خواهد. 10. و اما این خود جدیدی که می خواهد مالک این موجودیت آریه‌ای و بیگانه شود کیست؟ این همان روح است که موجب به خود آیی در بشر است و این است که انسان تنها موجودی است که می داند که هست. این نظارت و شهادت روح بر تن است که تماماً غریبه و از غیر است. 11. و اما این من ذاتی که می خواهد من آریه‌ای را تصاحب نموده و خودی کند، از کجا و طبق چه برنامه و ایده و آرمان و میزان و نظام و حقوق و ارزشی می خواهد وجود آریه‌ای خود را خودی و ذاتی کند و از اسارت و بازیچگی انواع جبرها برهاند و آزاد و مستقل و بیتا و بی‌نیاز شود؟ 12. جالب اینجاست که همه آرمان‌های ذاتی بشری، یعنی یگانگی و بی‌نیازی و استقلال و بیتایی، همانا صفات ذات خداوند هستند که در سوره توحید در قرآن شاهدش هستیم. و این امر نشان می‌دهد که هویت ذاتی انسان به راستی الهی است و همان روح خدا در بشر است که شعار آزادی و استقلال و بیتایی می دهد و می خواهد همه داده های طبیعی و تاریخی و اجتماعی و موروثی و ژنتیکی و تربیتی و خانوادگی را خودی کند و عین خود شود، یعنی همچون خدا شود. در واقع این خود خدا در انسان است که انسان را به سوی خدای گونگی می خواند. اراده ذاتی انسان همان خداست، روح است که از خداست. پس خود انسان جز خدا نیست که می‌خواهد غیر را در خود، از خود و از جنس خود نماید، یعنی اویی و خویی شود، یعنی صاحب هویت شود، یعنی خدایی شود. 13. پس انسان به واسطه حضور روح خدا در خیشتن است که احساس من یعنی احساس هستی دارد و لذا فقط انسان است که احساس وجود دارد. ولی آیا این حس محض کافی است؟ اگر کافی می بود که بشر فی‌البدایه یک موجود خدایگونه می بود. انسان باید این احساس محض وجود و منیت را به وادی معرفت بکشاند و اراده اش را درک کند و سپس با این ادراک و اطاعت از آن بیگانگی های حیات خود را با خود یگانه سازد و خود شود. یعنی صفات خود را که همگی از غیرند تبدیل به ذات خود کند و خود شود. یعنی وراثت‌ها و یافته‌ها و داده شده‌ها و جبرها را تبدیل به هویت فردی و اختیار خود سازد. این همان واقعه تبدیل جبر به اختیار است. 14. انسان به میزانی که امر و اراده روح خود را می‌فهمد و می‌خواند، در واقع خودش و ذات خودیش را می‌خواند و می‌فهمد و سپس با تبعیت از آن حیطه‌های غیر خودی وجود را تحت شعاع اراده روح خود می‌گیرد و صاحب وجود می‌شود، یعنی خودی می‌شود. و این تبدیل صفات به ذات است، زیرا همه صفات و خلق و خو و امیال بشری وراثتی و ژنتیکی و یافته هایی از بیرون است و آریه است. 15. انگشت شماری از انسان ها مثل پیامبران بزرگ و عارفان قادرند که قوانین و زبان روح خود را درک کنند و امرش را اطاعت نمایند تا خود شوند و سرنوشت خود را به دست خود بنویسند و اجرا کنند. ولی ما بقیه بشر به واسطه درک و تصدیق و تبعیت از قوانینی که این انگشت شماران کشف کرده اند به خود می رسند و این همان اطاعت از احکام دین خداست که جملگی احکام روح هستند، یعنی احکام روح القدس. و این گونه انسان از وادی جبرها به وادی اختیار می رسد و از بی خودی نجات می یابد و به یگانگی و بی نیازی و هویت می رسد، یعنی به خدایگونگی. و این همان وجود یافتن در عرصه خلقت جدید است که خلقت انسانی بشر به دست خیشتن است که جهاد دینی و عرفانی نامیده می شود. جهاد برای تبدیل وجود آریه‌ای به وجود خودی. 16. یعنی انسان یا باید به واسطه معرفت نفس به روح خود برسد و روح خود را کشف و درک نماید و از آن اطاعت کند و یا از کسی اطاعت کند که به روح خود رسیده است تا آزاد و رستگار شود. یعنی انسان یا باید خداوند را در ذات خود بیابد و با اطاعت از او به خود برسد و خود شود و یا با اطاعت از کسی که به خدای خود رسیده و خود شده است و در غیر این صورت همواره بی خود است و سرنوشت او به دست جبرها و وراثتها رقم می خورد. 17. آن که نه از خدای خود که به واسطه معرفت نفس یافته اطاعت می کند و نه از عارفان و اوریای خدا و به گمان خود از نفس خود اطاعت می کند، عملا از مردمان و خلق و خوی پدران و از وراثتهای ناخودآگاه و جبرهای زمانه و جباران اطاعت می کند و همواره مجبور است، در حالی که می پندارد مختار است. 18. انسان برای اینکه به اختیار ذاتی برسد باید اختیار نفسانی و دمدمی خود را که تماماً جبری و ژنتیکی است به دست یک انسان صاحب اختیار و عارف بسپارد تا بی خودیهایش را تبدیل به اراده خودی نماید و از اسارت اراده آریه‌ای که بازیچه غیر است نجات یابد. 19. ممکن است گفته شود که شریعت انبیای الهی به صورت سنت و عادات و عرف و شرع و قوانین و آداب موجود است و با تبعیت از آن رستگاری و اختیار حاصل می شود. ولی چنین نیست، زیرا این شریعت موجود در جامعه خود بزرگترین ابزار جبرها و بیخودی هاست و از محتوا تهی شده و تماماً ظرف نژاد پرستی ها و جبرهای اجتماعی و سیاسی و حقوقی گردیده است و خود یکی از قدیمی ترین عوامل بیخودی انسان در تاریخ است. و این است که در معرفت اسلامی این شعار وجود دارد که انسان بی امام زنده کافر است، یعنی مجبور و جبار و بی اختیار و بازیچه است، و انسان اهل جبر به قول پیامبر اسلام انسان دوزخی است، زیرا انسان اهل جبر هرگز برای خود مسئولیتی قائل نیست و سرنوشت خود را قبول ندارد و لذا خود را مسئول اعمال خود نمی داند و کفر جزی نیست. 20. به هر حال انسان ذاتاً حامل روح است، پس حامل اختیار است و مسئول حیات و هستی خیش است و نمی تواند از این مسئولیت بگریزد، نه در دنیا و نه در آخرت. عذابهای بشری دال بر این حقیقت است که از اعماق ذات بشر می جوشد و او را مسئول می سازد و مخاطب قرار می دهد که ای انسان، تو مختاری و باید آن را بپذیری. 21. می دانیم که طبق نص صریح قرآن پیامبران خدا نیامدند الا برای این که بشریت را بر آستانه اختیار و انتخاب برسانند و همین و بس، تا بشر آزادی اراده و سرنوشت خود را درک کند و پذیرا شود. آنها چگونه بشر را به این مرحله از تعالی رساندند؟ با آوردن احکام خدا که همان اراده و فرامین و حقوق روح انسان است و لذا آورنده این احکام را از جانب خدا هم جبریل می نامند که روح الامین یا روح القدس نامیده می شود. در واقع جبریل همان تجلی بیرونی روح است که سخن می گوید و امر خود را به انسان ابلاغ می کند و انسان به میزانی که این احکام را به کار می گیرد به تدریج دچار وضعیتی در درون خود می شود که حق آزادی اراده و اختیار را در می یابد و خود را صاحب انتخاب می بیند. این همان زنده شدن و فعالیت روح در انسان است و اتصال انسان با روحش. علاوه بر این سخن پیامبران خدا نیز کلامی روحانی بود و لذا روح انسان را مخاطب قرار می داد و متأثر و زنده می نمود و بدین گونه احساس آزادی و انتخاب در انسان بیدار شده است. حتی امروزه انسانی که هرگز به احکام دین خدا تعهد و عملی نداشته است، معتقد به جبر است و همه امور را جبری و اجتناب ناپذیر می‌بیند. زیرا حقیقتاً مجبور است، زیرا از روح خود بیگانه است و لذا انسانی جبار نیز هست. مجبور به بالای دست خود و جابر نسبت به زیر دست خود. 22. همه انسان‌های صاحب روح عرفانی و هویت خودی و دارای دم مسیحایی و روح بخش و احیاگر اراده الهی و احساس اختیار و قدرت انتخاب در مردم بودند و امروزه عارفان حقه این رسالت را برای مردمان دارا هستند. 23. انسان به میزانی که تلاش می کند برخلاف اراده و نفس آریه‌ای و دمدمی و وراثتی خود عمل کند، در واقع تقوا و خیشتنداری نماید، به ناگاه نفخه‌ای از روح الهی و اختیار ذاتی را در خود احساس می کند و خود را صاحب قدرتی بدیع و خودی می یابد. و این کرامت و عظمت و الوهیت وراثت پیامبران در نزد بشر است، یعنی آنچه که تقوا نامیده شده است و شریعت. انسان به میزانی که برخلاف اراده بیخودی در خود عمل می کند، دارای خود حقیقی و ذاتی می شود و این است اختیار آدمی. 24. هراس ها، عادات، قراردادهای میانتوهی عرف عامیانه، جبرهای اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و علمی و فنی و تبلیغات مستمری که اراده انسان مدرن را بمباران می کنند، تشکیل دهنده من آریه‌ای و جبری و بی اراده بشر مدرن است. و انسان به میزانی که بر اساس معارف دینی و عقل خودی بر علیه این جبرهای درونی و بیرونی طغیان می کند، صاحب روح الهی و اختیار خودی و هویت حقیقی در درون خود می شود. که البته بسیار بدی است که انسان مدرن که به هزاران جبر بسته شده و کرخت و بیهوش گردیده است، بدون یاری یک عارف ربانی قادر به چنین اقدامی باشد. امروزه عمل به حداقل عقل و معرفت دین هم کار هر کسی نیست، بلذا داشتن یک امام زنده به مثابه احیاگر روح و اراده ذاتی امری واجب است. و این است که بی امام کافر است، یعنی بی اراده و بازیچه و بی خود و مجبور است، یعنی دوزخی است. و این است که به قول رسول اکرم اهل جبر اهل دوزخ است، یعنی آن که معتقد به جبر است کافر و دوزخی است، چه جبر سرنوشت الهی و آسمانی و چه جبر تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ژنتیکی و غیره. منتها آن که معتقد به جبر الهی است کافری منافق است که بدترین کافران است. 3. فلسفه پیروزی. بسم الله الافتح. 1. آدمی در ظرف جهان هستی و صور مادی زندگی نهایتاً در پایان حیات دنیوی خود شکست خورده است و هنوز هیچ انسان پیروزی در دو ظرف دنیا گزارش نشده است و اتفاقاً پیروزترین انسانها عاقبت دچار بزرگترین شکستها شدند. این قاعده شامل حال کافر و مؤمن و جاهل و عاقل است. آدمی در این دنیا محکوم به شکست است، زیرا خود دنیا و کل جهان هستی محکوم به شکست و فروپاشیدن است، پس نمیتوان ظرف ایدئالی برای پیروزی انسان در جهان باشد. همه شکست میخورند. 2. پس پیروزی را فقط باید در درون انسان جستجو کرد، انسان باطنن شکست خورده و انسان باطنن پیروز. 3. قلمرو به ادراک شکست یا پیروزی در انسان کجاست؟ شکست و پیروزی دو وضعیت نهایی در بشرند و لذا در نهایی ترین و عمیق ترین جنبه از ادراک بشری درک می شوند. عمیق‌ترین جنبه از ادراک در بشر دل اوست و نه ذهنش. ذهن انسان قلمرو به درک دنیا و امور سطحی و لحظه‌ای است. قلمرو به درک محاسبات است که اموری مقدماتی هستند. چه بسا آدمی در محاسبات ذهنی خود پیروز است و سود برده است، ولی در احساس قلبیش احساس شکست و ضرر و بتالت می کند. چه بسا آدمی بر حسب ظاهر به کام خود می رسد و قلباً ناکام است. این دل است که عاقبت امور را درک می کند و شکست و پیروزی اموری قایی هستند و ابدیت هر امری را در می یابند. دل آدمی بلند نظر و عاقبت بین و آفاق نگر است و قلمرو به درک بود و نبود و مرگ و زندگی و آری و نی ابدی است. و شکست و پیروزی از این مقولند. 4. برای فهم ذات شکست و پیروزی در زندگی باید دید که هدف ذاتی از زندگی انسان در جهان چیست؟ یعنی انسان از زندگی چه می‌خواهد؟ از آنجا که مرگ امری حتمی است، پس بدون شک احساس جاودانه شدن باید هدف ذاتی زندگی انسان باشد و مابقی امور در درجه دوم قرار می گیرند. بنابراین به میزانی که انسان احساس جاودانگی دارد، احساس پیروزی می کند و بیشک حس جاودانگی اصلا نمی تواند ادراک ذهنی و منطقی و معقول و حسابی و علمی باشد. یعنی ادراکی کاملا قلبی و روحانی است. و به همین دلیل ادراک صرفاً ذهنی انسان قادر به درک خدا و تصدیق حیات بعد از مرگ نیست و لذا ایمان امری قلبی است نه ذهنی. 5. امر جاودانگی مستقیماً به امر ایمان انسان به خدا برمیگردد و حاصل ارتباط انسان با خداست. پس آن قلبی که توانسته باشد به ادراک قلبی با خداوند برسد حس جاودانگی دارد و لذا خود را پیروز می‌یابد، زیرا خداوند تنها موجود جاوید در عالم هستی است و لذا میزان ایمان و اتصال به او همان میزان حس جاودانگی و پیروزی است و برخلافش حس مرگ و نیستی و شکست پدید می آید. و اتفاقا آدمی هرچه در حیات دنیا پیروزمند تر باشد به هنگام مرگ احساس شکست شدید تری دارد، درست به اندازه حس پیروزی در دنیا. مگر اینکه این اتصال قلبی با خدا پدید آمده باشد که در این صورت پیروزی در دنیا حداکثر یک حمالی بیهوده محسوب می شود و پیروزی محکوم به بطالت. 6. و اما ارتباط و اتصال به پروردگار عالم امری یک طرفه از جانب خود اوست که با هر که بخواهد مربوط و دوست می شود، ولی راه و روش این امر را به بشر نشان داده که همان دین اوست که راه و روش پرهیز از دنیا و تصرف و پیروزی های مادی است. بنابراین پیروزی قلبی و روحی در نقطه مقابل فتح و پیروزی دنیوی قرار دارد. 7. پیروزی به معنای فتح است. فتح حیات و هستی ابدی، و این حیات و هستی ابدی ملک خداست و هر که به او مربوط می شود از ملک او برخوردار است و این ملک را فتح نموده است. و فتح این دنیا هرچه بیشتر باشد مانع فتح و پیروزی قلبی و روحانی است. این دو نوع فتح و مالکیت و پیروزی در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند. 8. پس بزرگترین دشمن پیروزی انسان و احساس پیروزی همانا مالکیت‌های دنیوی است و اراده به این نوع تصرفات، زیرا دل آدمی تا زمانی که در تصرف این دنیاست نمیتواند جاودانگی را به تصرف آورد، زیرا مالکیت‌های انسان در این دنیا به لحاظ باطنی مملوکیت‌های قلبی و روحی است. هر کسی به میزان مالکیت‌هایش به لحاظ روحی مملوک و تسخیر شده است و تسخیر شدن به واسطه دنیا تباه شونده و فانی و موجب احساس مرگ و نیستی و شکست قلبی است. تصرفات دنیا در دل انسان ایجاد سیاهی و نیستی و شکست و بطالت می کند و فرق نمی کند که دل آدم به تصرف یک خانه 40 متری در آمده باشد یا یک کاخ 40 هکتاری. فرقی نمی کند که دل انسان در گرو یک فرغون و یا یک الاغ باشد و یا یک کارخانه و هواپیمای شخصی. به هر حال به تصرف مرگ و نیستی در آمده و قادر به برقراری رابطه با جاودانگی نیست. و خداوند نیز قول داده که در دلی که اثری از غیر او باشد وارد نمی شود. 9. دل آدمی یا خانه خدا و اولیای اوست و یا خانه اسباب و املاک و همسر و فرزندان و غیره. اولی پیروز است زیرا حس جاودانگی دارد و دومی شکست خورده و مایوس و پوچ است و حس باختگی و خسرانی عظیم می کند. دلی که به واسطه چیزهای فانی و تسخیر شده احساس پیروزی کند با از دست دادن این چیزها هم احساس نابودن دارد و فریب خوردگی و شکستی ابدی و خسارتی بی پایان. 10. دلی که خانه دنیا و اهل دنیاست به هنگام پیری و مرگ از کل دنیا و مخصوصا اهلش به نفرت و انزجار می رسد که آنها می مانند و او می رود. مملوک می ماند و مالک دست خالی می رود. در اینجاست که انسان به وضوح می بیند که مملوکاتش چه کلاهی بر سرش نهاده است، مخصوصاً مملوکات جاندار مثل اهل خانه و عزیزان. 11. یکی از علائم احساس پیروزی و قلبی و حس جاودانگی همانا دوست داشتن مردمان است، زیرا انسان به میزانی که قلبش با خداست حاملان روح خدا را هم دوست می دارد، یعنی سایر انسانها را، و بلکه همه مخلوقات خدا را دوست می دارد، زیرا از طریق حضور خدا در وجود خود با کل جهان هستی متصل است و این اتصالی روحانی است و گویا در کل عالم هستی حضوری ابدی یافته است که با مرگ از میان نمی رود و این ارثیه انسان با خدا در جهان و طبیعت است و این است که خداوند اولیای خود را وارثان حقیقی جهان خوانده است. آنها روح و جان و جاودانگی و قداست و زیبایی جهان را با خود به ارث می‌برند و به ارث می‌نهند. بالمثل مسلمانان با دیدن ماه و طلوع آفتاب و زیبایی‌های جهان بر محمد صلی الله صلوات می‌فرستند، یعنی در همه جا او را به یاد می‌آورند، زیرا او وارث جهان است و نیز در جان جهان باقی مانده است. و یا ما ایرانیان به محض رویارویی با یک واقعه قدسی و عاشقانه در زندگی به یاد حافظ و مولانا می افتیم و شعری از آنها را مرور می کنیم. این نشان حضور جاودانه آنها در همین دنیاست. 12. آن که هستی و هستیان را بی قلقش و بی توقع و تملک دوست می دارد، از هستی لذت می برد، همان گونه که هست به جاودانگی جهان متصل شده است و پیروز است، یعنی هستی را به ارث برده است و خود را به ارث گذاشته است در جهان تا زمانی که هست. 13. و دیگر این که آدمی به میزانی که از خودش در جهان رد پایی به سوی خداوند و جاودانگی بر جای نهاده است نیز پیروز است و حس پیروزی و جاودانگی دارد. انسانی را به دین خدا و نور ایمان و معرفت زنده کرده باشد، اثری زنده و خلاق در قلمرو به احیاگری دین و معرفت توحیدی بر جای نهاده باشد و یا کسی را برای رضای خدا یاری نموده باشد، اینها نورهای جاودانگی او در جهان است، هرچند که نور برتر را در حیات اخروی با خود داراست. 14. احساس پیروزی حاصل این امر است که آدمی در این دنیا حتی نقطه ای را برای خدا فتح کرده باشد، یک وجب جا را برای خدا آباد کرده باشد و یا برای خدا کلامی را بر زبان رانده باشد و دلی را تکان داده باشد. اینها فتوحات ابدی انسان در جهان است که به او احساس پیروزی ابدی می بخشد. 15. حتی اگر یک نفر تو را از صمیم قلب به نیکی یاد کند، دلش ملک ابدی توست و این پیروزی توست و نشانی از جاودانگی اخروی توست. 16. هرگاه برای نجات و سعادت کسی برای رضای حق دلی سوزانیده باشی، حتی اگر هیچ کاری هم نکرده باشی، این فتح و پیروزی و ماندگاری توست در دو عالم. 17. هر کال قلبی برای رضای حق و سعادت و نجات دیگران و نه ارضای نفس خودت، یک پیروزی ماندگار است در دل تو و شعاعی از نور جاودانگی. 18. همه پیروزی های شکمی و زیر شکمی و بازیگری و ریاستی و سیاستی و هنری و اقتصادی و نژادی و علمی و فنی تو در اواخر عمر تبدیل به حسرت ها و ندامت ها و بتالت ها و احساس نیستی و شکست ابدی تو می شود، به همان شدت و پیروزی اولیه. 19. بزرگترین شکست خوردگان تاریخ در اعماق دلشان اینانند: اسکندرها، ارسطوها، قارونها، ادیسون ها، رادفلر ها و کلن شاهان و خوانین و هنرپیشگان و نجات پرستان هستند، یعنی کسانی که تمام تلاش خود را جهت تملک هرچه بیشتر خاک و آهن و اساسی هدر دادند و مخصوصا آنان که میخواستند قلوب و اراده و اذهان دیگران را به تصرف آورند. اینک به هنگام مرگ همه این مخلوقات بی جان و جاندار لعنت و نفرینشان می کنند و در آرزوی مرگشان لحظه شماری می نمایند. اینان هم آخرت را هیچ به دست نیاوردند و هم از دنیا ترد و لعن شدند. حسرت دنیا بل آخره، از هر دو جهان رانده شدند و اینان شکست خوردگان کاملند. 20. دوست داشتن دیگران بی منت و بدون توقع و اراده به تصرف و تملک، این است فتح و پیروزی بر دلها که قلمرو جاودانگی بر روی زمین و در عالم هستی است و ملک جاودانه. دوست داشتن دیگران بدون توقع دوست داشته شدن، این است پیروزی و جاودانگی در دلها. 21. آنچه که در دل است ابدی است. وای به آن که در دلش جز کینه و خشم و حرص و ولع بی پایان نیست. این آن چیزی است که ارثیه حیات بعد مرگ اوست، یعنی شکست ابدی. 22. آنچه را که در دل داری اگر نتوانی با خود از دنیا ببری شکست توست، زیرا مال تو نیست و تو فقط عمری را هم مالی کرده ای و در لحظه آخر همه را از کف نهاده ای و دست خالی رفته ای. این است شکست. 23. دوست داشتن بدون اراده به تملک و تصرف، این است توشه ابدی تو که در دو دنیا بی نیازت می کند و سربلند و پیروز و فاتح جهان. این فتح جان و روح جهان است. تلخ چشم و بلعنده مباش، دوستار و رونده باش. 24. تنها چیزی که تا ابد از خود می نهی دوستی محض و بی انتظار است و تنها چیزی که تا ابد با خود می بری بی نیازی و زیبایی است. 25. زیر دست خود را شکست مده تا از بالا دست خود شکست مخوری.